باور نباوری.
سالی صاحب تشکر از شما، مانده نباشیم. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوم جدی و 31 دسامبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. اداره ملی حفاظت محیط زیست از اقدامات برای جلوگیری آلودگی هوای کابل خبر می‌دهد. گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات محلی بغلان از کشته شدن 14 نفر از شورشان طالب خبر می‌دهند. در نتیجه سقوط سقف یک خانه در کنر بیش از 10 نفر کشته و زخمی شدند. 4 نفر از چنگ اختطافچیان در پکتیکا نجات داده شدند. وزیر خارجه آمریکا به قبرس و 4 جمهوریت شوروی سابق سفر می‌کند و نیروهای ایرانی یک کشتی نفتکش خارجی را در خلیج فارس توقیف کرده است. تفصیل اخبار. مقامهای ولایت بغلان می گویند در 2 رویداد جداگانه 14 طالب مسلح کشته شدند. محمد نقیب یوسفی، قماندان امنیه بغلان، به رادیو آزادی گفت در حمله دیروز نیروهای افغان در منطقه چشمه شیر 10 نفر از شورشان طالب کشته شدند. به گفته آقای یوسفی، طالبان جلوی یک کاروان اکمالاتی را گرفته بودند که هدف حمله قرار گرفتند. او افزود 4 طالب دیگر زمان از سوی نیروهای افغان کشته شدند که در مسیر شاهراه قندوز بغلان مردم را تلاشی می کردند. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شام دیروز در حساب توییتر خود نوشت این جنگجویان از مردم پول می گرفتند. و گفته امان، یک فرمانده طالبان در میان کشته شده ها شامل است. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. در نتیجه سقوط سقف یک خانه در کنر بیش از 10 نفر کشته و زخمی شدند. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی، به رادیو آزادی گفت که به شمول زنان و کودکان 5 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. 2 اتاق سقوط کرده که در نتیجه 5 طفل شهید و 7 تن دیگر زخمی شدند که به مرکز صحی اسمار انتقال داده شدند. این واقعه شام دیروز در قریه درگه ولسوالی اسمار رخ داده است. وضعیت میان قابل اطمینان خوانده شده است. مقامات هلمند از جان دادن 4 غیر نظامی در ولسوالی ناوه این ولایت خبر می‌دهند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، بر رادیو آزادی گفت این افراد دیروز دوشنبه در نتیجه انفجار ماین کنار سرک کشته شدند. موتورسایکل غیر نظامیان با ماین کارگزاری شده در سرک از سوی مخالفان مسلح برخورد کرد که در نتیجه یک مرد، یک زن و 2 کودک جان دادند. مقام های هلمند می گویند ماین ها در بسیاری از مناطق این ولایت به شمول ناوه جانهای غیر نظامیان را تهدید می کند. در ولایت پکتیکا 4 غیر نظامی از چنگ آدم ربایان نجات داده شدند. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا، بر رادیو آزادی گفت که این اختطافچیان قصد داشتند شام دیروز این افراد را اختطاف کنند. اینها شام راهی خانه خود بودند که به چنگ آدم ربایان افتادند و دستانشان را بستند. در جریان برخورد میان آنها به پلیس اطلاع رسید. پلیس حوزه اول به محل رویداد رسید و آنها را از چنگ اختطافچیان نجات داد. سخنگوی ولایت پکتیکا می افزاید که اختطافچیان فرار کردند. با گفته او، یکی از افراد نجات یافته زخمی است و برای معالجه به شفاخانه انتقال داده شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، با رهبران قبرس و 4 جمهوری شوروی سابق ملاقات خواهد کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت سفر 5 روزه پومپیو به قبرس، اوکراین، بلاروس، قزاقستان و ازبکستان 3 جنوری آغاز می شود و تا 7 جنوری ادامه می یابد. یکی از اهداف این سفر اعلام حمایت واشنگتن از استقلالیت و تمامیت ارضی کشورهای هممرز با روسیه است. پومپیو این سفرش را از کییف، پایتخت اوکراین، آغاز خواهد کرد، جایی که انتظار می رود با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور و دیگر مقام های آن کشور دیدار کند. بحث در مورد حقوق بشر، اصلاحات و سرمایه‌گذاری و نیز ادای احترام به قربانیان جنگ 5 ساله اوکراین و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه شامل این سفر خواهند بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک کشتی خارجی حامل بیش از 1,000,000 لیتر نفت و عمله آن را توقیف کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران به نقل از خبرنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نوشته است که این کشتی در 29 دسامبر در نزدیکی جزیره ابو موسا در تنگی هرمز توقیف شد. رسانه های ایران گزارش می دهند که سپاه گفته است این کشتی به گونه غیر قانونی نفت انتقال می داد. در گزارش‌ها گفته نشده که این کشتی زیر بیرق کدام کشور در حرکت بود. شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و یا حکومت‌ها در این مورد تبصره نکردند. و سارانوالان بوسنیا اتهام‌هایی را بر دراگان مکتیچ، وزیر امنیت دولتی پیشین این کشور و 3 مرد دیگر اعلام کردند. این 4 تن به فساد اداری متهم شدند. این اتهام ها به قضیه برمی گردد که در آن این 4 تن به سوی استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و فساد در پیوند با یک پروژه حدود 222 هزار دلاری آتش نشانی مظنون هستند. این پروژه را اتحادیه اروپا تمویل کرده است. بوریس گروبسیچ، یک سخنگوی دفتر سارانوالی بوسنیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت آقای مکتیج 2 تن از دستیاران سابقش و مالک یک انستیتوت اطفائیه به ارتکاب جنایت بزرگ فساد که به بار جهانی بوسنیا هرزگوینیا آسیب می‌رساند متهم شدند. دراگان مکتیچ، وزیر امنیت دولتی سابق بوسنیا، خود را بیگناه خوانده گفته است که اتهام‌ها انتقام‌جویی شخصی است که از روی بدگمانی وارد شده است. مقام‌های اتحادیه اروپا از تبصره در مورد خودداری کردند. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اداره محیط زیست از اقدامات تازه برای جلوگیری آلودگی هوای کابل خبر می دهد.
چندین بار اعلان کردیم که فیلتر باید نصب بشه و این پروگرام از پارسال همچنان ادامه داشت، مگر متاسفانه اونا اقدر توجه نکردن. در حقیقت شکایت خود صاحبانه کسایی بود که در اون بلند منزل ها می ششن.
شنوندگان عزیز، نظریات خود را درباره آلودگی هوا با پیام به شماره 818 افغان بی سیم بفرستین که در پایان برنامه نشر خواهد شد. دوتار نوازان هرات اعتراض دارند که چرا یونسکو دوتار را چون ساز ایران ثبت کرده است.
دیگه ما معالم موسیقی بدون دوتار نداریم. به هر جایی که ما بریم مثلا دوتار وقتی که هست و دست ما میگم این دوتار از هرات افغانستانه. متوجه شدیم که چی میگم.
در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که ایران بار دیگر یک کشتی نفتکش خارجی را در خلیج فارس توقیف کرده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
اسم ما واحد است، واحده حسنی.
چطور به فکرتان شد که یک دکان جور کنین و خانم‌ها را همراهتان یک جای بیارین و یک کاروبار دست و زیر شروع کنیم، صنایع دستی؟
به خاطر یک سنتر خود ما یک صندوق قرض الحسنه جور کرده بودیم. دیگه اون موضوع بس خانم‌ها قرضه گرفت، باز اینا چیکار میکنن؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کاروبار و مصروفیت‌های خانم واحده حسنی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان از اقدامات تازه برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوای کابل خبر می‌دهد. این اداره می‌گوید 10 مکان به شمول سه هتل بسته شدند و فعالیت مرکز گرمی‌های 2 شهرک رهایشی در کابل متوقف ساخته شده است. به گفته این اداره در این مکان‌ها مواد سوخت غیر معیاری و بی‌کیفیت استفاده می‌شد که به آلودگی بیشتر هوا کمک کرده است. کابل یکی از آلوده ترین شهرهای جهان محسوب می شود. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در هفته گذشته حداقل 17 نفر در نتیجه بیماری های تنفسی در کابل جان دادند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید حکومت فعالیت مرکزگرمی‌های شهرک‌های آریا و گلبهار تاور را یکشنبه متوقف ساخت. لیلا سامانی رئیس اطلاعات و آگاهی عامه این اداره گفت 10 مکان تجارتی به شمول 3 هتل نیز به خاطر استفاده از مواد سوخت غیر معیاری در کابل بسته شدند. او دیشب به رادیو آزادی گفت به مسئولان این شهرک ها و هتل ها توصیه شده که تا 3 روز سیستم فیلتر دود را در مرکز گرمی ها و آشپزخانه های آن نصب کنند، ورنه جریمه خواهند شد.
چندین بار اعلان کردیم که فیلتر باید نصب بشه و این پروگرام از پارسال همچنان ادامه داشت، مگر متاسفانه اونا اقدر توجه نکردن. در حقیقت شکایت خود صاحبان کسایی بود که در اون بلند منزل ها میششتن. ما همیشه سر زیاد شهرک آریا از خود کسایی که به او صاحب بودن شکایت داشتیم که فیلتر نصب نمیکنن یا به هر صورت، و یک فایده است که خود از اونا میرسه که اولاد اونا اونجا تنفس میکنه.
مسئولان شهرک های آریا و گلبهار تاور تا کنون تفسر نکردند. با گفته بانو سامانی نصب سیستم فیلتر دود در تمامی شهرک ها، هتل ها، کارخانه ها و حمام ها برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا مهم است.
کسی که یک شهرک جرم میکنه مطمئنا او به خاطر یک فیلتر مشکل نداره از لحاظ اقتصادی. این فیلترها از $1,000 به بالا هست و صاحبین بلند منزل ها اینا میتونن که او نصب کنن. دوم از اینکه در حمام ها حتی این فیلترها محلی هم وجود داره که اونا جور میکنن، دستی جور میکنن. و این در حقیقت من فکر میکنم بیشتر از مشکل اقتصادی نیست، این بی‌توجهی نشان میده.
بانو سامانی افزود برنامه تفتیش و بازرسی مواد سوخت در شهرک ها، هتل ها، کارخانه ها و حمام ها در کابل تا ماه حمل ادامه خواهد یافت. کابل یکی از آلوده ترین شهرهای جهان پنداشته می شود. آلودگی هوا سبب شده تا شماری از باشنده های این شهر دچار بیماری های تنفسی شوند. فدا محمد پیکان، معین وزارت صحت عامه، دوشنبه در کابل گفت که در هفته گذشته 17 تن در نتیجه این بیماری ها در کابل جان دادند. به گفته او در این مدت بیش از 8800 تن پس از مبتلا شدن به امراض تنفسی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. باشنده های کابل سالهاست که از آلودگی هوا می نالند. عایشه و زلمه دو باشنده کابل هستند.
پیش سه دکتر رفتیم، دوا هیچ اصلا تاثیر نداره. دکتر میگه تا که آبا بابا پاک نشه تو هم جور نویشی، سخت مریض هستم.
با دکتر رفتم، دکتر مرا گفت که شما سینه‌بندی داره، این گرد و خاک، دود موتر، این دود سیگرت که مردم میکشه، این امام، این نانوایی و دیگه و دیگه راستی که بسیار آلودگی زیاد است این شهر کابل.
استفاده از اشیای مانند زغال سنگ، تایر و پلاستیک از عوامل اصلی افزایش بیش از حد آلودگی هوای کابل گفته می شود. به گفته مقام‌ها گشت و گذار موترهای کهنه دودساز، کم بودن محل‌های سبز، کم بود جاده‌های قیریزی شده و ساخت و ساز بلند منزل‌های خلاف پلان شهری نیز به گسترش این مشکل کمک کرده است. عبدالولی مدقق، معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، آلودگی هوا در کابل و برخی دیگر از شهرهای این کشور را بسیار نگران کننده می داند. آقای مدقق در گفتگو با رادیو آزادی گفته است که در سالهای اخیر کار بنیادی برای حل این مشکل انجام نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوتار نوازان در غرب افغانستان به اقدام اخیر یونسکو برای ثبت دوتار به عنوان ساز ایرانی اعتراض کردند. گزارش مفصلی در این باره داریم از هرات، ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
چند روزنامه آمریکایی با تلاش‌های صلح افغانستان، بیرون شدن نیروهای آمریکایی، آتش‌بس و گفتگوهای بین‌الافغانی تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد توافق طالبان برای آتش‌بس یک هفته‌ای می‌تواند با کاهش نیروهای آمریکایی و گفتگو میان افغان‌ها بیانجامد. بانک طالبان توافق رهبری این گروه برای آتش بس یک هفته‌ای را رد کردند. نیویورک تایمز می نویسد در صورت چنین توافق راه برای خروج نیروهای آمریکایی شاید از ماه آینده هموار و گفتگوهای جامعه بین الافغانی برای پایان دادن به جنگ 18 ساله آمریکا آغاز شود. در ادامه به نقل از یک مقام ارشد طالبان آمده است، در نشست چهارشنبه گذشته در شهر کویته پاکستان، جایی که رهبری طالبان مستقر است، روی آتش بس موقت توافق صورت گرفت و ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان هم آتش بس را تایید کرد. وزارت خارجه آمریکا تا هنوز در مورد این اظهارات تبصره ای نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد توافق احتمالی طالبان برای آتش بس، سازش این گروه و پیروزی قسمی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را نشان می دهد. خلیلزاد گفتگوها با طالبان را در آغاز ماه دسامبر پس از آن متوقف ساخت که شورشیان این گروه بر یک کلینیک صحی در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام حمله کردند. با باور نویسنده این مطلب، قصد حمله کننده ها نیروهای آمریکایی بودند که در این پایگاه مستقرند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که با فرارسیدن زمستان، شهروندان افغانستان وضعیت کرخت گفتگوهای صلح کشورشان و بی سرنوشتی سیاسی را احساس می کنند. روزنامه با این آغاز می کند که زمستان شروع شده و قدرت مردم برای خرید مواد سوخت خیلی اندک و ناچیز است. در کابل یک فروشنده چوب به روزنامه گفته که اکثریت از باشنده های پایتخت نمی توانند مقدار زیاد چوب بخرند، بنان به زغال سنگ اتکا می کنند. واشنگتن پست در ادامه نوشته است اگر به تصویر بزرگتر دیده شود، انتخابات و گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان افغانستان را به سوی بی سرنوشتی کشانده است. در جریان ماه دسامبر گفتگوهای متوقف شده میان طالبان و آمریکا از سر گرفته شد، اما به نوشته روزنامه طور به نظر می رسد که طالبان برای رسیدن به توافق عجله ندارند، در حالی که قصر سفید ظاهرا به خروج حدود 4000 سرباز از افغانستان موافق شده است. از سوی دیگر انتخابات به باور واشنگتن پست و ادعا در مورد شکایت‌های ناشی از تقلب وضعیت افغانستان را پرتنش ساخته است. با آنکه بر اساس نتیجه ابتدایی انتخابات رئیس جمهور اشرف غنی آرای 50% جمع یک را کسب کرده، اما بررسی هزاران شکایت چندین هفته وقت خواهد گرفت. عبدالله رئیس اجراییه و رقیب آقای غنی گفته که نتیجه ابتدایی را نمیپذیرد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، در صورت باطل شدن هزاران رای انتخابات به دور دوم خواهد رفت و دور بعدی انتخابات شاید در بهار آینده برگزار شود. روزنامه اظهارات رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و یکی از نامزدان ریاست جمهوری را نشر کرده که میگوید در حال حاضر جنگ، صلح و سیاست افغانستان را در بنبست قرار داده است. واشنگتن پست با نقل از داوود مرادیان رئیس اجرایی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان هم نوشته که گفته است در حالی که وضعیت بشری در بحران قرار دارد، صلح و انتخابات بعد دلهره های بزرگ میان نخبه های افغانستان مبدل شده است.
دوتار نوازان در غرب افغانستان به اقدام اخیر یونسکو برای ثبت دوتار به عنوان ساز ایرانی اعتراض کردند. اخیراً یونسکو این ساز را که در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان رایج است به عنوان ساز ایرانی ثبت کرد. اما دوتار نوازان هراتی میگویند که یونسکو بدون تحقیق دوتار را به عنوان ساز ایرانی ثبت کرده و باید این تصمیم خود را بازنگری کند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
ثبت ساز دوتار در سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو به عنوان ساز ایرانی موجی از انتقادها را در افغانستان به ویژه در ولایت غربی هرات برانگیخته است. فرهنگیان و هنرمندان معترض هراتی این ساز را متعلق به افغانستان می دانند. غلام سخی رسول نوازنده شناخته شده دوتار در هرات است. او می گوید که یونسکو باید در مورد دوتار قبل از ثبت تحقیق می کرد.
دیگه ما معالم موسیقی بدون دوتار نداریم. به هر جایی که ما بریم مثلا دوتار وقتی که هست و دست ما میگم این دوتار از هرات افغانستانه. متوجه شدیم که چی میگم؟ بعد اینا با تحقیق میکردم. بدون تحقیق این کاری که اینا کردم از نظر ما کار قانونی نیه.
دوتار یکی از سازهای مشهور ولایت‌های غربی افغانستان است. داوود پاینده دیگر نوازنده دوتار در هرات است. او از ثبت دوتار به نام ساز ایرانی در یونسکو ناامید شده است.
35 تا میشه خود کار میکنه، قبل نام بوده که ساز گیم بوده، ولی حالی که میگیم ایران به جمع خود گرده که میگم سر صاحب نیه دیگه، هر که بخواد هر که بگیرته باید یونسکو باید این کار دوباره برای فرسان کنه که سعی کنه که به جمع افغانستانه یا به جمع ایرانه، این باید معلوم کنه و به ما خبر بده.
بارها ایران نویسندگان و هنرمندان مطرح افغانستان را ایرانی خوانده است. جواد امید فعال مدنی در هرات از ایران می‌خواهد که از سرقت هنری و فرهنگی دست بردارد.
ما اگر به جلو ای به حالا بگیم دزدی فرهنگی همسایه ها نگیریم، متاسفانه یعنی که هویت خود از دست میدیم و هویت ما زیر سوال میره. من امیدوار هستم که حکومت افغانستان به این مهم بپردازه و سعی بکنه آن چیزی که متعلق به افغانستان به نام خود افغانستان ثبت بشه.
ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که دوتار ساز هراتی است و باید یونسکو این ساز را به نام افغانستان ثبت کند. جاوید زرقام، عامر فرهنگ و هنر این ریاست، در این مورد میگوید
دوتار گذشته چندین ساله تا چندین قرن در هرات داره و گفته میشه که حتی زادگاه دوتار هراته. خوبه که آله به نام خود کشور ما ثبت بشه تا نام کشورهای دیگه. ما از این قسمت خواسته از سازمان یونسکو که دوتار ما رو ثبت کنه و آثار میراث فرهنگی ما رو به نام کشورهای دیگه ثبت نکنه.
دوتار به عنوان سوقات هرات نیز مشهور است. دوتار نوازان هراتی حکومت افغانستان را به بی‌پروایی و سلانگاری در راستای اهمیت دادن به هنرشان متهم می کنند. این هنرمندان می گویند که به همین خاطر کشورهای همسایه به خود حق می دهند که در راستای تصاحب داشتهای فرهنگی و هنری افغانستان اقدام کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک کشتی خارجی و عمله آن را توقیف کرده است. سپاه می‌گوید که این کشتی به گونه غیر قانونی نفت انتقال می‌داد. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
توقیف کشتی حامل بیش از 1 میلیون لیتر نفت در نزدیکی جزیره ابو موسا در تنگه هرمز. خبرگزاری نیمه رسمی فارسی ایران به نقل از خبرنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نوشته است این کشتی در 29 دسامبر توقیف شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، علی عزمایی فرمانده منطقه پنجم نیروی بحری سپاه گفته است که با توقیف این کشتی 16 عمله آن که شهروندان مالیزیا هستند دستگیر و 1,312,000 لیتر سوخت قاچاق کشف شد. اما در گزارش های دیگر آمده است که 12 شهروند خارجی با کشتی توقیف شدند. شرکت های حمل و نقل بین المللی و یا حکومت ها در این مورد تبصره نکردند. جزیره ابو موسا از منظر موقعیت جغرافیایی و اهمیت بسیار زیاد استراتژیک آن در چند دهه گذشته محل مناقشه میان ایران و امارات متحده عربی بوده است. نیروهای بحری ایران با کرات کشتی های کوچک را به گمان قاچاق نفت در خلیج فارس و تنگه هرمز متوقف می سازند. اما این نیروها امسال چندین نفت کش را نیز متوقف ساختند که حامل بیرق‌های بین المللی بودند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده سال گذشته تحریم‌های شدید را دوباره بر ایران وضع کرد، به هدف قطع صادرات نفت ایران و دسترسیش به بازارهای جهان. مقام‌های غربی اوایل امسال یک نفتکش ایرانی را توقیف و سپس آزاد کردند. آنها گمان می کردند که این نفتکش قصد داشت به سوریه نفت انتقال بدهد و از تحریم‌های بین المللی تخطی کند. مقام‌های ایالات متحده دیروز گفتند پس از آن که 5 هدف تحت کنترل گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه هدف حمله‌های هوایی آمریکا قرار گرفتند، متوجه انتقام‌جویی احتمالی هستند. بالای اهداف این گروه ملیشه عراق که از سوی ایران حمایت می‌شود، یک شنبه حمله شد.
و شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در پایان برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مقامات محلی بغلان از کشته شدن 14 نفر از شورشان طالب خبر می‌دهند. در نتیجه سقوط سقف یک خانه در کنر بیش از 10 نفر کشته و زخمی شدند. 4 نفر از چنگ اختطافچیان در پکتیکا نجات داده شدند. وزیر خارجه آمریکا به قبرس و 4 جمهوریت شوروی سابق سفر می‌کند و نیروهای ایرانی یک کشتی نفتکش خارجی را در خلیج فارس توقیف کرده است. و به این ترتیب دوستان عزیز، میرسیم به پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از خانمایی را داریم که مصروف کار دستدوزی و دکانداری است. خود معرفی کنین؟
اسم ما واحده است، واحده حسنی.
چطور به فکرتان شد که همچه یک دکان جور کنین و خانما را همراهتان یک جای بیارین و یک کاروبار دستدوزی را شروع کنیم، صنایع دستی؟
به خاطر یک سنتر خود ما یک صندوق قرض لسنه جور کرده بودیم. دیگه اون موضوع باز خانما قرضه گرفت، باز اینا کارار میکنن، باز ما گفتم خیر ما یک دکان میگیریم، دست جمعی یک دکان میگیریم، باز اونمو را چی میکنیم؟ با فروش میرسن.
کارای دستیشانه.
چند
نفر همراهتان کار میکنند ای دکان کستین؟
ما 20 نفر.
یک پیران مثلا جور میکنین، چقدر وقت میگیره و چند باز برتان تمام میشه و چند مفروشین؟
20 نفر در صندوق قرضه هستیم دیگه، او یکی جور میکنه، هر کس بر خود، هر کس ذوق خودش. مثلا یک خانم بالش جور میکنه، یک خانم خینبند جور میکنه، یک خانم دیگه چیزای دستی پیران و چیزا جور میکنه.
کاروبارتون باز چطور است؟ خرید و فروش هست نیست؟
خوبه به خدا، تابستان یک ذره خوبه دیگه، این زمستان دیگه اصلا نش خرید و فروش نیست.
به خاطر از اینکه بازار صنایع دستی در افغانستان خوب شوه و فروشاتتون زیاد شوه، چی پیشنهاد میکنین؟
نمیره چی نم جور میتونه میکنم میاره پیران ما هم جور میکنیم، هیچ اردوش هیچ تفاوت نداره دیگه. خب پس کلگی اور که گرفت دیگه از ما تو میمونه دیگه.
باز چقدر مردم میخره از پیشتان؟ کدامش میخرن؟ قیمتی رو زیاد میخرن یا میان دنبال ارزان؟
خب مثلا اگه گپ علی کار نیست یک ذره وقتا که بوده خوب بوده، یک ذره هم غم قیمت و چی نداشتن، هر کس هم ذوقش هم قیمت باشه خوبش باشه دیگه. اینال کار نیست، مردم یک ذره پشت میتا یکم چی میگرده که متوسط باشه، ارزان باشه.
چی فکر میکنین کاروبار خانما خودشان کار کنن چقدر خوب است برای خانم که خودش کار کنه خود کفا باشه؟
خب یک خانم که خودش کار کنه خود کفا باشه، مثلا در اولاد خود میرسه، در خودش میرسه دیگه، در خانم یک خوشنط در بار نمیه. وقتی که خانم کار نکنه دیگه، مثلا شوهرش میایه کارش نمیشه دیگه، وقتی که او یکان چیز نیاره در خانه یا یک پیسه برای خانم خود نته دیگه، نمو خودش یک اون موضوع یک کلان اون موضوع که یک کلان منازعه جور میشه.
آها، جنجال فامیلی بپشه.
جنجال فامیلی پیش میاد دیگه. بخاطر خانم ها که خودش کار کنه دیگه، ایج نسه جنجال فامیلی پیش میاد نه دیگه، اون مرکز از جیب خود مصرف میکنه.
سلامت باشین، موفق باشین، خیلی ممنون.
جور آرام باشی، بخیر باشی.
شنوندگان عزیز، با صحبت‌های خانم وحیده حسنی پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را شنیدیم. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم و برخی از شنوندگان عزیز درباره آلودگی هوای پایتخت به ما پیام فرستادند که خدمتشان نشر می‌شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
آقای جعفری به گونه مکرر پیام میفرستن و میگن که مواد سوخت و مواد غذایی قیمت شده است. عبدالواحد مدقق از لوگر می نویسند که آلودگی هوا در کابل باعث مشکلات شده و مردم را مریض ساخته، حکومت باید اقدام کند. مولا ناظم می نویسد که اگر جلو آلودگی هوای کابل گرفته نشود وضعیت بدتر خواهد شد. عبدالحنان از ولسوالی خوست می نویسد که تا زمانی که اقتصاد مردم بالا نرود، برق و گاز فراوان و ارزان در بازار عرضه نشود، هوا آلوده خواهد بود. همچنین شنونده دیگر به نام روحولا از لوگر می نویسد که هوای کابل بی‌حد آلوده شده، حکومت باید در این مورد توجه کند و اقدامات را روی دست گیرد. دوستان عزیز، با نشر پیام‌های شما میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت